بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. خب ما اولین جلسه‌مون در سال 1403 هست، در 19 فروردین ماه، و آخرین جلسه سال 1402 هم 20 اسفند ماه بوده. من ابتدای جلسه روایتی رو عرض میکنم با اضافاتی و فوائدی در فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام و حل یک مسئله ای راجع به دانشمندان طبری نام تاریخ اسلام و به عبارت علوم اسلامی، که اینا تعدادشون کم نیست و متاسفانه اکثرا با هم خلط میشه. ما شخصیت داریم به نام محب الدین طبری. محب الدین شون متوفای 694 و کتابی داره به نام الریاض و نذره فی مناقب العشره. وایت ورد نداریم ما، نه؟ آها اونجا داریم. الریاض و نذره ریاض به معنای بوستان ها هست، معنای جمع روزه است دیگه. ریاض معنای باغه و نذره هم به معنای خرمه. الریاض و نذره فی مناقب العشره. ایشون یه روایتی رو در فضیلت امیرالمومنین آورده. این آقا سنیه و شافعیه. سلام علیکم، بفرمایید. بله الان عرض میکنم. کتاب ایشون در مورد مناقب و فضائل کسانی هست که در اهل سنت به عشره مبشره معروفن. این همون 10 نفری هستن عشره مبشره که از نگاه اهل سنت به اونها پیغمبر اکرم وعده قطعی بهش داده. از نگاه اهل سنت عشره مبشره یعنی العشره المبشره بالجنه، که عبارتند از طبق نگاه اهل سنت با تاکید عرض میکنم ابوبکر، عمر، عثمان، امیر المؤمنین علی علیه السلام، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف. که البته ما این رو قبول نداریم، شیعه این رو قبول نداره و اشکالات چی شده؟ ترکیب سمی غیر از امیر المؤمنین. که اشکالات سند نفر آخر عبدالرحمن بن عوف، قبلش ابو عبیده جراح. شیعه این روایت رو قبول نداره، اشکالات سندی و متنی بهش وارد میدونه. خب این آقای محب الدین طبری در این کتاب که درباره عشره مبشره است روایتی رو آورده که در سلام علیکم دارم براتون. حالا بشین همتون آخر کلاس بهتون سرگدا میکنم. ما رمزونه ساعت 10 صبح همه خواب بودن، ما اومدیم کلاس 5 نفر، 1 2 بله 5 نفر سر کلاس بودن. این آقای محب الدین طبری ایشون سنی شافعیه. متوفای چند بود؟ 694 قرن 7 آخر قرن 7 از دنیا رفته. سنی شافعی. سه تا طبری دیگه رو من این جلسه مطرح می‌کنم که اینا چهره‌های شاخصن. خیلی مویرگی اومدی نشستی، خیلی مویرگی حواسم. یکی عماد الدین طبریه. عماد الدین طبری منصوب به کجا؟ اینا طبرستان. که عده اینا رو متاسفانه با هم اشتباه میکنن و این جاییست که مثلا بالاخره داور مثلا در این پایان‌نامه مچگیری میکنه، میگه بالاخره دانشجو فرق این چهارتا رو میدونه با هم یا نه. عماد الدین طبری یعنی محمد ابن ابوالقاسم، از فقهای بزرگ شیعه است، متوفای 553. کتاب بشارت المصطفى لشیعه المرتضی، خیلی کتاب معتبری، شیعه هم هست ایشون. یا آقای داریم به نام محمد ابن جریر ابن رستم طبری، صاحب کتاب المسترشد فی الامامه و کتاب دلائل الامامه، که یه عده بی سواد فکر می‌کنن دلائل الامامه و بشارت المصطفی مال ایشونه. نه، این ابن رستم طبریه، محمد ابن جریر ابن رستم دلائل الامامه داره، اماد الدین بشارت المصطفی داره. ایشون از فقهای شیعه است در قرن 4، هم عصر شیخ طوسی و در واقع نجاشیه. دو تا کتاب داره، المسترشد فی الامامه یک کتابشه، دلائل الامامه که کتاب اصلیشه و معتبره مشهورتر از اون. و یه طبری معروف هم داریم ما که اون از همه اینا معروف تره، محمد ابن جریر طبری، که اسم شبیه محمد ابن جریر ابن رستمه. ایشون سنیه، از علمای بزرگ اهل سنته، صاحب تفسیر طبریه که بهش میگن جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، و تاریخ طبری، تاریخ طبری معروف، که تاریخ و رسل و الامم و الملوک، که ایشون متوفای 310 قرن 4. حالا عرض ما کجاست؟ عرض ما در این کتاب ریاض و ندره فی مناقب العشره، آقای محب الدین طبری سنی شافعی در جلد 3 صفحه 184 این روایت رو آورده، در یک منبع اهل سنت. پس این روایت روایت اینه، قال الهروی فی قوله تعالی، روایت تفسیری هست که هروی در مورد آیه ویسالونک عن ذی القرنین گفته که انما سمی از القرنین، چرا به او ذو القرنین گفتن؟ لانه دعا قومه الى عبادت الله عز و جل، چون او قومش رو دعوت کرد به عبادت خدای عز و جل، فضربوه على قرنه الایمن فمات، ضربه ای زدن به سمت راست سر او، در واقع قرن سر میشه در واقع شاخ سمت راست، ولی خب انسان که شاخ نداره که، منظور اون شقیقه سمت راست به عبارتی، و من ذالک بله فمات، از دنیا رفت. ثم احیاه الله عز و جل، خدا او رو زنده کرد، فضربوه على قرنه الایسر، به شاخ سمت چپ سر او ضربه زدن فمات. همین آقای هروی میگه و من ذالک قول علی حين ذکر قصه ذی القرنین، برای همینه اون گفتار علی علیه السلام که وقتی جریان ذی القرنین رو یاد کرد، علی علیه السلام فرمود و فیکم مثله، و در میان شما هم مانند ذی القرنین حضور داره. فنرا انه انما عنا نفسه، ما فهمیدیم که منظورشون خودشونه، منظور حضرت، لانه ضرب علی رأسه ضربتین، چون به سر مبارک حضرت دو ضربه زده شد، احداهما یوم الخندق، یکی در روز جنگ خندق، و الاخرى ضربت ابن ملجم، و دیگری ضربه ابن ملجم لعنت الله علیه، که میدونید که در اثر ضربه عمرو ابن عبدود، که البته درست عمرو ابن عبدودن هست، ضربتی به سر حضرت زد که کلاه خود حضرت رو شکافت. در منابع شیعه هم این که امیرالمؤمنین به ذی القرنین معروفن اشاره شده، مثلا در بهار جلد 26 صفحه 6 روایتی هست از امیرالمؤمنین که انی لاسمع کل قوم الجبارین والمنافقین بلغاتهم، من به هر گروهی از جباران و منافقان به زبان خودشون میشنوایانم، لاسمع او به گوششون میرسونم حرفم، انا ذی القرنین، من ذو القرنینم، انا قدرت الله عز و جل، البته یه تعبیرم داره که من واردش نمیشم، انا معلم سلیمان ابن داوود. در ادامه این آقای محب الدین طبری روایتی رو از امیرالمؤمنین نقل کرده که از این قسمت در منابع دیگر سنی ها بازم هست، از اینجا به بعد که عرض میکنم الان، مثل مسند بزار، بزار بر وزن فعال، بزاز نیستیشون. بزاز یعنی چی؟ یعنی پارچه فروش، لباس فروش. چون بزار یه مسندی داره به نام البحر الزخار للبزار، واجرایی ره داره، ره بده، گفت ره بده، در جلد 2 صفحه 293. البته در منابع شیعه هم هست ولی من میخوام از منابع اهل سنت نام. در کتاب سلیم هست، در کتاب همین المسترشد فی الامامه هست، در کشف القمه علی ابن عیسی اربلی هست. این علمای اربل منصوب به کجان؟ اربیل، اربیل و اربلی ها. یک مجموعه از علمای اربلی داریم که معروف ترینشون علی ابن عیسی اربلیه. روایت اینه که کنت و امشی، روایت اصلی که میخوام امروز عرض بکنم اینه، کنت و امشی مع رسول الله و هو آخذون بیدی، من با پیغمبر راه میرفتم، حضرت دست من رو گرفته بودن. امیرالمومنین فرمود فمررنا به حدیقه، از یک بوستانی گذاشتیم، از یک باغی. فقلت یا رسول الله ما احسنها من حدیقه، عجب باغی. پیغمبر رسیم خدا، اینم نکته است، اینکه انسان دید زیبابین داشته باشه، زبان زیباگو داشته باشه، تصریح کنه به زیبایی. چه قشنگه، چه نعمتی خدا خلق کرده. قال لک فی الجنه احسن منها، پیغمبر فرمود برای تو در بهشت بهتر از اینه. این که چیزی نیست، در بهشت برای تو بهتره. ثم مررنا به اخرى، به یه باغ دیگه گذاشتیم، جو راه می‌رفتیم. فقلت یا رسول الله ما احسنها من حدیقه، اینم چه باغ خوبیه. قال لك في الجنه احسن من، تو در بهشت بهترش داری. حتی مررنا به سبع حدائق، ما به 7 باغ گذشتیم. کل ذالک اقول ما احسنها، هر باغی که ما رد شدیم من گفتم چقدر زیباست. و هو یقول لك في الجنه احسن منها، پیغمبر این خود 7 میاد بالاخره لطافتی درش هست. فلما خلا له الطريق اعتنقني، وقتی به آخر راه رسیدیم پیغمبر منو در آغوش گرفت. ثم اجهش باکیان، پیغمبر زد زیر گریه، یعنی سخت گریه کرد. فقلت یا رسول الله ما یبکیک، چه چیزی شما رو به گریه وادار کرده؟ قال الزغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک الا من بعدی، به خاطر اون کینه هایی که در سینه اقوامی از امت من علیه تو نهفته شده که بعد از من این زغائن رو آشکار میکنن. حالا نوع نگاه امیرالمؤمنین رو به موضوع ببینید. قلت و فی سلامت من دینی، دین من در سلامت خواهد بود یا نه؟ این مهم برای من اونه. قال فی سلامت من دینی، دینت سالم. اینجا رو باید تمام میشه، یه تقدیر داره، یعنی ازن لا نبالی، لا ابالی، مهم نیست، باش، کینه ها هست، دین سالم میمونه در اون بهبوه ها، در اون هنگامه امتحان ها که حضرت فرمودن بله دینت سالم میمونه. یه صلوات برای امیرالمومنین بفرست. خب ما در مسئله تاریخ حیات امیرالمؤمنین رسیدیم به دلایل این که فاطمه زهرا سلام الله علیها چرا پشت در رفتن در هنگامه هجوم. یه ارائه‌ای هم دوستمون داشتن جلسه گذشته که خیلی خوب بود، در آخرین جلسه سال 1402 بود، و من در آخر بحث امروز هم به خلاصه مباحث ایشون در واقع یادآوری خواهم کرد، برای اینکه یادآوری بشه. طبیعتاً بحث من با ایشون یه اشتراکاتی داره، ولی از یک جنبه‌های دیگه‌ای من می‌خوام بپردازم، و اون بخشی که هم که اشاره فرمودن رو دیگه طول و تفصیل ندارم، فقط اشاره کنم که عزیزانی که میشنون بحث رو بعداً در جریان بحث قرار بگیرن. ما در جلسه 111 هستیم الان. در جلسه 109، جلسه 110 یادتون باشه من یه روایتی رو در مورد سخاوت امیرالمومنین از اعمالی صدوق برای شما خوندم، و اونجا من مسئله شجاعت علی علیه السلام رو بحث کردم. الان بحث ما این هست که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگامه هجوم اساساً پشت در به منزل آمدن و با اونها هم کلام شدن؟ چه نیازی بود اصلا ایشون پشت در بیان؟ مگر امیرالمؤمنین یا کسان دیگری در منزل نبودن که در رو باز کنیم؟ که راجع به همین صحبت خواهیم کرد. چه کسانی غیر از امیرالمؤمنین فرزندان و فزه حضور داشتن؟ اگر اونها نبودن، بالاخره امیرالمؤمنین و فرزندانشون که بودن، فزه که بوده. برخی این شبهه رو به این نحو مطرح میکنن. من از کردم از یک جنبه های دیگری میخوام به ماجرا نگاه کنم، که حضرت زهرا سلام الله علیها به مخدره بودن معروف بودن. ایشون مخدره بودن. مخدره یعنی چی؟ یعنی پرده نشین. گفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها که پرده نشین بودن، چرا پشت در آمدن؟ این پشت در به منزل آمدن با مخدره بودن فاطمه زهرا نمیسازه. پس اساساً حادثه ی هجوم به بیت ایشون صحیح نیست، چون ایشون مخدره بودن. یعنی مخدره بودن حضرت زهرا رو بیارن جلوی چشم ما، خب ما بگیم ای بابا حضرت زهرا سلام الله علیها مخدره بودن، با شأنشون سازگار نبود. پس بنابراین این قصه صحیح نیست. پاسخ: نکته اول، آن چیزی که مسلمه، ما در جلسه قبلی هم اشاره کردیم، مردم مدینه جایگاه بسیار ویژه‌ای برای فاطمه زهرا قائل بودن و وقتی میخواد خلیفه به این خانه حمله کنه، اون نقل اگر اشتباه نکنم الان از حافظ عرض بکنم مروج الذهب مسعودیه که فدعا بالحطب، گفت هیزم بیارید، مردم گفتن ان فیها فاطمه، نگفتن علی توشه، حتی نگفتن حسنین تو این خونه، نگفتن این خونه همون خونه ایه که پیغمبر در میزد و اجازه میگرفت وارد میشد، گفتن ان فیها فاطمه. یعنی جامعه نمیتونه تحمل کنه اینو، براش حل نشده این، اصلا نمیشه، خط قرمز جامعه است. اونم سری خط قرمزها رو اون کنه، قال و این باشه، هست که هست. یعنی تو داری یه کار عجیبی میکنی و ما میدونیم جایگاه فاطمه زهرا رو. منم قبلا عرض کردم بنده معتقدم مردم مدینه علی رو دوست نداشتند، علی شخصیت محبوبی در اجتماع نبود، ولی فاطمه زهرا خیلی شخصیت محبوبی بود برای همین مردم مدینه. و اینکه دستگاه خلافت عبور کرد از این خط قرمز، این هم درش نکات بسیاریه. خب یک علت پس اینه، در پاسخ یک علت اینه که فاطمه زهرا پشت در می آیند تا مردمی که اون کودتاچیان رو همراهی می کنند از حضور ایشون پشت درب خانه خجالت بکشن، دست از یاری خلیفه بردارن، حرمت این خونه رو و حرمت صاحب خونه رو نگه دارن. خب وقتی این چنینه، شاید یک حکمت پشت درب خانه رفتن فاطمه زهرا این باشه که حضرت در صدد این بودن تا از این جایگاه اجتماعی و این موقعیت برای دفع این فتنه و خاموش شدن این آتش فتنه استفاده بکنن، که ایشون ارائه که داشتن تا جایی که من ثبت کردم 5 تا دلیل ارائه دادن. دلیل چهارم برهم زدن توطئه مهاجمان بود. یعنی حضرت دارن با این کار برهم میزنن توطئه مهاجمان رو. در ثانی، نکته دوم، این که مخدره بودن حضرت زهرا به این معنا نیست که نباید از دین و ایمان و رسالت و شرف خودشون دفاع نکنن. چون مخدره هستن پس بنابراین دفاع نکنن، چون ممکنه به مخدره بودن ضربه وارد کنن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از ماجرای غصب فدک و اون اتفاقات در مسجد آمدن خطبه خوندن، مظلومیت خودشون رو فریاد زدن. چرا اینجا اقدام حضرت رو منافی با پرده نشینی اون حضرت شما نمیدونید؟ چرا اونجا این مسئله رو مطرح نمی‌کنید که وای چرا اومد مسجد، چرا خطبه خون؟ یعنی جایزه حضرت در مسجد خطبه بخونن، صدای مظلومیت ایشون رو همه بشنون، ولی جایز نیست طبق نگاه شما از پشت درب منزل پاسخ مهاجمان رو بدن. نکته بعدی، آیا پرده نشینی فاطمه زهرا، مخدره بودن فاطمه زهرا باعث میشه ایشون حتی از امامت هم دفاع نکنن؟ حقیقت رو برای نسل‌های بعدی حضرت مبهم بذارن، بدون پاسخ رها بکنن. اون هم این جمله خیلی جمله طلایی و کلیدیه در پاسخ به شبهات مرتبط با شهادت فاطمه زهرا و حوادث بعد از پیغمبر اکرم. اون هم زمانی که انجام این امر خطیر جز از عهده فاطمه زهرا از عهده کسی دیگه بر نمیاد. اینو باید بتونیم نشون بدیم. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی در شرایطی که فقط فاطمه زهرا میتونه از عهده این امر خطیر بر بیاد، در این شرایط آیا حضرت نباید حقیقت رو برای مردم کشف کنن؟ عمق کینه و کنه نیتهای شوم اونها رو برملا کنن، میزان جرأت و جسارت دستگاه خلافت رو برای مردم و خصوصا نسلهای بعدی نمایان کنن و نشون بدن عملا که اینها حتی از جسارت به زنان، بلکه قدیسه ترین زن عالم و سیدت و نساء العالمین هم امتناعی ندارن. یعنی کسانی که گستاخی رو در پیش گرفتن، به پیامبر اکرم اتهام هذیان زدن، به علی علیه السلام و فاطمه زهرا تاختن، رسانه هم که دستشونه، تاریخ هم که اونا می نویسن، گفتن حدیث هم که حق نداره نقل کنه، هر کسی حدیث نقل کنه این بلا رو سرش میاری، این عقاب ها در انتظارشه. یعنی یه سری سیاست حذف، یه سری هم سیاست جعل در شأن دیگران، هی حدیث ساخته میشه، هی حدیث نقل میشه، حدیث های مشابه با احادیث امیرالمؤمنین که ما در واقع بهش میگیم احادیث مسروقه، از امیرالمؤمنین بدزدن، شبیه اونو برای دیگران جعل بکنن. رسانه هم که دستشونه، خب چه تضمینی وجود داره که اینا بعدن حقایق رو کتمان نکنن؟ نه بعدن، برای مردمی که خارج از مدینه، حتی مردم رو با بهانه‌های مختلف در مورد هجوم به خانه حضرت زهرا فریب ندن. نکته بعدی، این اتفاق دقیقاً برای حضرت زینب سلام الله علیها افتاد. حضرت با تواقیت زمان خودش، با اون گردنکشان زمان خودش مواجه شد و خدشه‌ای به مخدره بودن ایشون وارد نکرد. شما هم نگفتید، مگر زینب کبرا مخدره نبود؟ خب حرکت عمل کرده زینب کبرا سلام الله علیها تا قبل از روز عاشورا و بعد از روز عاشورا دو جلوه کاملا متفاوت. حضرت زینب سلام الله علیها قبل از عاشورا کاملا مخدرن، پرده نشینن، ولی بعد از حادثه عاشورا رسالت به دوش ایشونه، کاملا ایشون وسط میدونه، در مواجهه خطبه میخونه، در شهر خطبه میخونه. نکته بعدی، این که آیا مخدره بودن یعنی این که حتی نباید پاسخ کسی که پشت در خانه را آمده رو بدهیم؟ یعنی کسی مخدره بود پشت در خانه هم نره؟ همین که سلام علیکم، سلام علیکم، دید 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 دید، به به، خیلی زود اومد آقا، چه 37 دقیقه است، چرا؟ چرا؟ دلیلش چی بود؟ آخ آخ، خدا عافیت بدهش. چیزی گفتی که نمیتونم چیزی بگم، خدا عافیت بده، جز این که آرزوی سلامتی کنم برای شما و یه غیبت ثبت کنم، کار دیگه از دستم برده. نکته بعدی، وقتی حضرت از پشت در منزل پاسخ میدن، خود همین یعنی رو در رو با اونو صحبت نکردن، خود همین یعنی مخدره بودن. فاطمه زهرا پشت در منزل پاسخ دادن، شما انتظار دارید فاطمه زهرا پشت در منزل هم پاسخ ندن چون مخدره بودن ایشون با اشکال مواجه میشه؟ وقتی در به خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن، وارد خانه شدن، یعنی در رو شکستن وارد خانه شدن که امیرالمؤمنین رو برای بیعت ببرن، مسئولیت حد که این پرده نشینی بر دوش فاطمه زهرا نیست، وقتی کسی پرده نشین باشه، گروهی به عزلتگاهش، به خلوتش هجوم ببرن، یعنی این شخص دیگه پرده نشین نیست. ایشان پرده نشینند، بله، دیگران نباید پرده دری میکردن. شما به جایی که اشکال متوجه اونور بکنید، اشکال رو بردید اینجا. علامه سید جعفر مرتضی، ما وقتی در تاریخ میگیم علامه، در مباحث تاریخ وقتی میگیم علامه یعنی علامه سید جعفر مرتضی، در تفسیر وقتی میگیم علامه یعنی علامه طباطبایی، وقتی در فقه میگیم شیخ، این نکته رو فرمود، یعنی شیخ اعظم انصاری. وقتی میگیم شیخ، این مسئله شیخ علل اطلاق در فقه، ولی در علوم اسلامی وقتی میگیم شیخ، این مطلب رو فرمود، یعنی شیخ طوسی. علوم اسلام علامه اینجا مثلا شما در یک درسی وقتی میگین دکتر فلان مطلب رو گفت، یعنی استاد. در دانشکده وقتی همه دکتران میگن آقای دکتر نظرشون چیه، این یعنی رئیس گروه یا رئیس دانشکده. آره، وقتی شورای دانشگاه جمع میشن میگن هر چی آقای دکتر بگن یعنی رئیس دانشگاه. در هر شرایطی فرق میکنه. علامه میفرماید، این علامه سید جعفر مرتضی العاملی، ایشون میفرماید که برخی از معترضان یک شبهه‌ای رو مطرح میکنن، اسمم نمیاره. یکی از معترضان میگه که این حدیث معروف حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود خیر للمرأة من ان لا ترى رجلا ولا یراها، بهترین کار برای یک زن اینه که مردی را نبیند و مردی هم او را نبیند. ان لا ترى رجلا، این خانوم مردی رو نبینه، مردی هم او رو نبینه. چی شد؟ من ان لا ترى رجلا یعنی اون خانومه، ولا یراها رجلا یعنی یراها، یعنی مردی او را نبینه. اینا میگن این روایت صحیح نیست. خوب دقت کنید، میگن این روایت صحیح نیست. چرا؟ چون رفتارهای حضرت زهرا این روایت رو نقض کرده. میگیم کدوم رفتار؟ میگه همین که ایشون مسجد رفتن، همین که خطبه خوندن، وقتی با سایر زنان در جنگ ها برای مداوای مجروحان از مدینه خارج میشدند در غزوات پیغمبر، و اون موقعی که با ابوبکر و عمر هم کلام شدن، علامه سید جعفر مرتضی چون خوب مچگیریه، خوب ایشون میفرماید که پس معنای این حرف چیه وقتی خود این مستشکل پرده نشینی حضرت زهرا رو قبول نداره؟ یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، همین معترض گفته که حضرت پرده نشینن، مخدرن، بنابراین حضرت زهرا پشت در نیومدن. معلوم میشه میخواد کس دیگر رو سفید کنه. حافظه نداره که داره چی میگه، خودش داره حرف خودش رو نقض میکنه. اونجا میگه حضرت زهرا پرده نشین، حضرت زهرا مخدر است، بنابراین ایشون پشت در نیومده. اینجا میگه این حدیث درست نیست، چون حضرت زهرا رفتن تو اجتماع، رفتن تو مسجد، رفتن خطبه خوندن، بالاخره حضرت زهرا پرده نشین بودن یا نبودن؟ ما مچ این آقا رو با حرف خودش میگیریم. ایش میگیم تو خودت چندی وقتی میگی حدیث خیر للمرأة من ان لا ترى رجلا ولا یراها درست نیست، نمیتونی بگی که حضرت زهرا به خاطر پرده نشین بودن پاسخ مهاجمان را ندادن. نمیشه با استناد به چیزی که خودت قبول نداری کلامی رو ثابت کنی یا کلام دیگر رو نقض کنی. این به همین مقدار. مسئله بعدی، چرا زبیر یا فزه مأمور گشودن در نشدن؟ خب چرا از یک زاویه دیگه نگاه کنیم، چرا دیگران نرفتن؟ گفته شده روایاتی هست که هنگام هجوم به بیت علی علیه السلام و فاطمه زهرا، امیرالمومنین تنها در منزل نبودن، برخی روایت میگه جمیع بنی هاشم بودن، همه بنی هاشم. خب حالا شما بگید آقا همه بنی هاشم، این آدم های اصلیشون که حالا بعدا جلوتر خواهم گفت، مگه جا میشدن همه اصلا؟ فزه بوده، برخی روایات میگن، برخی روایات میگن زبیر بوده، عباس ابن عبدالمطلب بوده. در این که زبیر در اون بهبوه جزو یاران امیرالمؤمنین و مدافعان امیرالمؤمنین تردیدی نیست. ما فقط داریم راجع به این بحث می‌کنیم که در خانه بوده یا نبوده، و این گذر زمانه و این تغییر آدم‌ها و این ملاک حال فعلی افراد است، و این اونایی که خیلی زیادی حزب الله گری اگزجره از خودشون بروز میدن، حتما باید منتظر یک خلاصه عمل کاملا متضادی باش باش. هست دیگه، در تاریخ انقلاب هم نگاه کنید، تاریخ انقلاب وقتی بخونید در دهه 60 اواخر دهه 50، اونایی که مثلا من صحنه هایی رو به چشم یادمه که حالا نمیخوام اشاره بکنم، به چشم یادم این تندی هایی که مثلا میومدن ماشین های کمیته میومد مثلا پشت پاترول چقدر جا داره پشتش بعد از صندلی ها، چند نفر رو مثلا به چشم دیدم اینو در میدون فاطمی تهران، قشنگ یادمه. کلاس اول دوم ابتدایی بودم، قشنگ یادم دهه 60. اینایی که اینجور عمل کرده رو داشتن الان دارن، ولی اونی که همیشه تعادل حلقه گم شده است آقایون، تعادل در رفتار، در شوخی، در اصلا اسلام آدم متعادل. حالا بمانه که یه سری شعارشو میدن تعادل و اعتدال، اینه که شعار نه عمل، یه سری آدم معتدلی باشه. اسلام تعادل میخواد، میگه مصیبت بهت وارد شد تعادل داشته باش، صبر در مصیبت داشته، یه چیزی به دست آوردی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، ولا با هم میگید یه همه تو ما هم نگید ولا تفرحوا بما آتاکم، آفری همه تو ما هم نگید، نه خیلی جف زده بشی یه چیز به دست میاری، نه یه چیزی از دستت میره اینقدر ناراحت بشی. تعادل، اسلام مؤمن متعادل میخواد. که عرضم استفاده کردم از این که کسی مثل زبیر که این افتخارات و این شمشیر کشیدن، و اصلا امیرالمومنین قرار نبود شمشیر بکشن، صبر کن، از خدا حزب اللهی تر شدن، از پاپ کاتولیک تر شدن، از بسیجی ها بسیجی تر شدن، بهش میگن هایپر کارکشنیسم، بیش تصحیحی. قبلا مثالش زدم، گفتم مثلا یه کسی میره توی جمع مشروب خوری، اونا مثلا یه لیوان میخورن، این میگه من یه گالون میخورم. بابا صبر کن بابا. چی؟ 20 لیتری. آره بابا صبر کن، هر چیزی یه قاعده‌ای داره، گاماس گاماس، یواش یواش، استپ بای استپ. آره کلا راجع به اینجور آدم ها که زود داغ میشن، زود سرد میشن، همیشه به دیده تردیدی بهشون نگاه کنی در ارتباط، در بالمنو قضاوت عمل کرداشون. اینا ممکنه دستان روزگاره، آدم تغییر میکنه. خب این افراد، برگردیم به بحث، روایت هست که این افراد حضور داشتن در خانه حضرت زهرا. هر کدوم از این روایت رو بگیم، چه فزه بوده، چه زبیر بوده، چه جمیع بنی هاشم بودن، چرا کسی از اونها در منزل رو باز نکرد؟ چرا حضرت زهرا خودشون پشت در رفتن؟ شبهه واقعا شبهه هستا، این شبهه شبهه توپلیه. آقا این همه آدم تو خونه بوده، اصلا ما با اون جریان پرده نشینی و مخدره بودن هم کنم، ایشون چرا رفتن پشت در؟ یک جواب. پس هفته آینده مثلا ما میگیم این شبهه را طرح کرده و در هفت فصل نقد کنی، اینجوری اینجوری هم بکنی. آره باید نقد کنید دیگه، یعنی هنر نقد روایت رو از شما میخواهیم. این هم نمونه سوال، یکی از سوالات هم لو دادم. یعنی شبهه حضور دیگر افراد جز علی علیه السلام در هنگامه هجوم رو نقل کرده، یعنی میگید آقا مثلا افرادی بودن، روایتی از جمعی بنی هاشمی بودن، زبیر بوده، فزه بوده، بله، و نقد کنید. ها ماسک هم زدی، نمیتونم بفهمم که با ما یا علیه ما، تا جایی که آره بنویس، بعد آخرش بنویس ها هنا جف قلم یا شریف. اینجا دیگه قلمم خشک شد، دیگه قلم از نوشتن ایستا داره. خب شبهه واقعا شبهه هست، البته این بحثا بحثایی که ما باید واقعا خون گریه کنیم باشه، ولی خب من از ساعت اهل بیت هم معذرت میخوام، من قصدم بالاخره زنده نگه داشتن کلاسه، چون استاد باید حواسش به کلاس باشه، این از دستش میره. آره، سخنران باید حواسش به حضار باشه، مداح باید حواسش به مستمعین باشه، معلم باید حواسش به، یکیش تقسیم نگاه، از اینجا نگاه کنه، اونی که احساس کنه منو نگاه نمی کنه میره تو حاشیه، همه رو باید نگاه کنه، از اینجا نگاه کنه تا اینجا. آره، بعضی رو با منظور باید نگاه کنه، یعنی ببین الان نمیخوام چیزی بهت بگم چون بحثم نه، ولی حواسم به دست. چی؟ نه نمره و اینا که بابا دیگه برای شما که همه تونو ده یازم. آره نه نمره که باز بحثا چی؟ انقدر امتحان میدیده بر نمره بتونه بعد چی میشه آخرش؟ من این از دوران تحصیلم زیاد دیدم، آدمایی که خوب نمره میگیرن ولی هیچی از علم و از دانش و اینا، واقعا دو تا استادم اینو میفهمه، فلان دانشجو 20 میگیره، من باید بهش 20 بدی، ولی یکی میبینی 20 نمیگیره ولی میگه این حقش 20. وقتی به کسی، یعنی به استاد به کسی 20 میده حال نمیکنه 20 میده، میگه بابا آخه من میدونم که سطحت این نیست، تو خرخونی کردی فقط خوندی. آره، یکی دیشب با یه بزرگواری بحث بود، گفت یه رفیقی داشتیم الان دکتر شده و مثلا و همون موقعی با هم درس می‌خوندیم می‌دونستم خیلی آدم بی سوادی، اخیراً دیدم یه جا یه کانال داره علارغم با قاف نوشته، بعد میگم من میدونم اشتباه ننوشته، میدونم این اعتقادش اینه که علارغم با قاف. آره، این بی سوادی‌ها دنبال، واقعا دنبال علم باشید، مطالعه کنید. شما در روزگاری هستید که مطالعه کردن در طول تاریخ بشر اینقدر سخت نبوده، بهتون شفاف بگم در طول تاریخ بشر اینقدر مطالعه کردن سخت نبوده، چون شما الان موبایل دستتونه، شما پدیده هرزخونی باش مواجهید، هر روز هزاران اخبار میاد و میره، شما رو دچار تشتت میکنه، نمیتونید بشینید دو ساعت پای کتاب تمرکز کنید، راهاشو پیدا کنید. بالاخره درسایی هم تو این زمینه دارید دیگه، داشتید احتمالا. چی داشتین؟ اسمش چی بوده؟ مهارت‌های تحصیلی. اساتید اینجا هستن که به معلم جاهای دیگه، اگه جای دیگه بودن رو سر می‌ذاشتنشون. کلاً این پدیده دم دستی بودن یکی از کلاً دم دستی بودن هم یکی از جدی‌ترین دلایل افت کاریزماست. میبیننش. به یه مدعی گفتن چرا محله خودتون تعریف میگه، میگفت چرا تو محله خودتون مراسم نمیاد و مثلا تو از این محله پرورش پیدا کردی، تو از اینجا بزرگ شدی و مثلا رفته بود سمت آزادی، اون پایین آزادی اون برا، و هم که داشتم یکی داشت ازم سوال میکرد، یکی اومد پشتم پس کلم، حالا اسمو عوض میکنم، گفت چطوری محمد؟ گفتم که برای این نمیام اینجا، بعد دقیقاً برای این نمیام. آره، حالا این عرض کردم که بالاخره اساتیدی اینجا هستن، اگر شما خوب چشاتون رو باز کنید اساتیدی حالا بماند که قبلا چه شخصیت ها اینجا بودن، شما محروم شدی، حضرت آیت الله مهدوی کرمی، حضرت آیت الله آقای آسد حسن مصطفی، آقای آسد حسین مصطفی، مرحوم آقای شوشتری، آقای دکتر صدقی، چه اساتیدی، چه پهلوان های اینجا بودن واقعا تو هر رشته، مثلا در رشته های مختلف. بله، ولی هنوزم هستن، هنوزم اساتیدی هستن اینجا در رشته های مختلف، آدمشو فقط نیاز بگردید پیدا کنید. خلاصه حجاب امام صادقی حجابیه، شما در دانشگاه امام صادق در دل این همه امکانات علمی و تحصیلی و مادی و طبیعی ممکنه یک آدم به شدت بی سواد بار بیاید. خیلی شفاف خدمت رو عرض کنم. بله، به هر حال شبهه رو مطرح کنیم، حالا این سراغ جواب. یک، نقدش، صحت حضور همه بنی هاشم در هنگامه این حادثه در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام معلوم نیست. چرا؟ پاره ای روایات داریم ما که طبق اونها غیر از علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام کسی در خانه نبوده. من وقتی ادعا میکنم باید بتونم از پسش بر بیام دیگه. همینجوری که پاره از روایات داریم باید بتونم نشون بدم روایت رو. شهرستانی کتابی داره به نام الملل و النحل، یکی از مهمترین کتاب‌های حوزه فرق و مذاهب کتاب شهرستانی است. در الملل و النحل صفحه 57 از نظام معتزلی روایت کرده که و کان عمر یسیح، عمر فریاد میزد اون روز احرقو دارها بمن فیها، خانه رو با هر کسی که داخل خانه است آتش بزنید، خانه رو با اهلش بسوزونید. و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین، در خانه غیر از علی علیه السلام، فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام نبود، کسی نبود. این روایت نشون میده که جز امیرالمؤمنین و همسرشون و فرزندانشون کسی در خانه نبود. دو، مگر هجوم به بیت الزهرا سلام الله علیها یک بار رخ داده؟ ایشون هم در ارائهشون جلسه قبل فرمودن که رفتن به در خانه حضرت سه بار بوده و در بار سوم هجوم و حد که حرمت اتفاق افتاده. طبق روایتی که ابن قتیبه دینوری، اینا هم دینوری نیستن، دینوری هن، یه احمد ابن داوود دینوری داریم صاحب اخبار و توال، بله، یه دونه ابو در واقع ابن قتیبه دینوری داریم صاحب الامامت و سیاست سنی مذهب، هر دو روایتی رو نقل کرده که حتی روایت شیعه این مسئله رو تأیید میکنه که هجوم به بیت الزهرا سلام الله علیها چند بار رخ داده. بنابراین اگر برخی اشخاص داخل منزل حضرت زهرا هم حضور داشتند، این به این معنا نیست که لزوما در هجوم بعدی هم حضور داشته باشند. سه، همون روایاتی هم که شما میگید همه بنی هاشم در خانه حضرت زهرا بودن، نمیگه که جمیع بنی هاشم در خانه حضرت زهرا بودن. اون روایات اینو میگه که بنی هاشم از بیعت خودداری کرده بودن. این عدم بیعت و خودداری از بیعت مهم این امر شده. حالا که بنی هاشم از بیعت با ابوبکر سرباز زدن، پس همگی در خانه علی علیه السلام حضور دارن. یه صفحه دیگه باز شد تو لفظه اینقدر زنه محکم چی؟ مشکلی نداره. میخوابی سر کلاس من؟ سر کلاس من کار خارج از درس میکنی؟ من میدونم نوت برداری نمیکنی. نکن کاران نه. جمله آخر چی بود؟ شما که مستمازه دیای بر هیچ کی بود؟ چی بود جمله آخر من؟ چی بود جمله آخر؟ چی بود؟ آها، چون از بیعت خودداری کردند، مهم این امر شده که حالا که بنی هاشم از بیعت با ابوبکر سرباز زدن، پس همگی در خانه علی علیه السلام جمع شدن. این دوتا ربطی به هم نداره. جمله اینه: ان بنی هاشم قد قعدوا عن البیعه. بی سواد، قعد به معنای نشستن، قعد قعود به معنای نشستن، ولی وقتی با عن متعدی میشه به معنای امتناع کردنه، نه نشستن در یک جایی. قد قعدوا عن البیعه یعنی از بیعت امتناع کردن، نه اینکه در خانه امیرالمؤمنین نشسته بودن. که عرض کردم این خانه کوچیک مگه ظرفیت و گنجایش این همه آدم رو داره؟ چون این توصیف این خانه در روایات آمده. توصیه میکنم، قبلا گفتم الان یادم افتاد بازم میگم، انشالله به زودی میخواید ازدواج کنید، یا اگر الان نمیخواید ازدواج کنید بالاخره 3-4 سال بعد باید ازدواج کنید. ازدواجم باید در فصل خودش انجام بشه. از الان هم باید برای ازدواج دعا کنید همسر خوب نصیبتون بشه. اگر شبهای قدر دعا نکردید، واقعا جای تأسف و مراتب خلاصه انزجار خودم رو از این کار زشتتون باید اعلام کنم. نه من برای نه انشالله خدا بهتون همسران شایسته بده. ضمن اون باید مطالعه هم بکنید، مشاوره هم از الان بگیرید دیگه بالاخره، چون جزء اقشاری که کمترین اطلاع رو نسبت به ازدواج دارن دانشجویانند. حفظ آبرو کردم. عرض کنم خدمتون که برای مطالعه یکی از کتابهایی که خیلی خوبه برای که نگاه اسلام رو در مورد ازدواج بدونید، در روایات، در آیات، اهل بیت چجوری ازدواج میکردن، سبک خواستگاری رفتن، سوال پرسیدن بعد از ازدواج، قبل از ازدواج، انتخاب، معیارهای انتخاب، یکی از بهترین کتاب عوامل تحکیم خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث، آقای محمد محمدی ریشهری رحمت الله علیه، در کتاب در دارالحدیث هم چاپ شده، در نرم افزار حدیث اهل بیت هم هست متنش. اونجا چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث خانه است. یکی از مجموعه روایات، دسته از روایاتی که اونجا اومده، توصیف ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا است و وصف وسایل اون خونه و اندازه اون خونه، یه خونه چقدر بود، چه جوری بود، و اینکه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا کنار مسجد پیغمبر ساکن بودن و سد الابواب الا بابه، اون خونه چه متراژی داشت، چقدر بود، حدودی چقدر بود، چه وسایلی برای شروع زندگی داشتن. چهار، برگردم به بحث، اینو چرا عرض کردم، گفتم این خونه اصلا ظرفیت و گنجایش این هم آدم رو نداشته. چهار، برخی روایات تصریح داره که علاوه بر حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام، تنها زبیر در خانه حضرت بودن کنار امیرالمومنین. برخی روایات دیگر میگوید برخی از بنی هاشم هم بودن، نه همگی. و نکته آخر و مهمترین عامل، همون چیزی که علی علیه السلام یا حسنین علیه السلام را از گشودن درب منزل باز داشت، همون عامل باعث شد تا زبیر و سایر بنی هاشم و یا فزه در رو باز نکنن. اصلا شما نباید این سوال رو بپرسید، اگه واقعا بلدی سوال بپرسید باید بپرسید چرا علی در رو باز نکرد، مگه علی داخل خونه نبود؟ وقتی علی نشسته اصلا کار به دیگران نمیرسه، چی کارن که بخوان دخالت کنن؟ وقتی علی علیه السلام داخل خانه هست، اونها مأمور به اطاعت از علی علیه السلام و فاطمه زهرا بودن، علی علیه السلام مأمور به صبر بودن، مأمور به کنترل فضا بودن، که حالا باید ما به اینم جواب بدیم خب چرا علی علیه السلام نرفت؟ بخش بعدی ماجرا اینه، اگر علی علیه السلام درب منزل رو باز میکرد چه میشد؟ این که من اونجا یه جمله‌ای گفتم این امر خطیر در اون شرایط جز از عهده فاطمه زهرا از عهده کسی دیگه بر نمی آمد، متعین بود این امر در فاطمه زهرا سلام الله علیها و خودشون رو در معرض این خطر قرار دادن. خب اجازه بدین بحث رو عرض بکنم، چون وسط بحثیم بعد سوال جواب. نکته اول، چرا امیرالمومنین در رو باز نکردن؟ جوابش نقد این شبه، هیچ ایرادی نداره اولا که زن درب منزل رو باز کنه، چون خود پیامبر اکرم هم در مواردی در تاریخ هست که زنان خودشون رو فرموده بودن که در منزل رو باز کنید. باز کردن در از ناحیه زن هیچ گونه منعی نداشته. دو که مهمتره، واضحه اگر علی علیه السلام درب منزل را باز می کرد دو تا اتفاق می افتاد. یک، ایشون با اختیار به سمت بیعت با ابوبکر می رفت در قضاوت تاریخ، این خودش اذعان به حقانیت و مشروعیت خلیفه بود. توضیح می دم جلوت، یعنی یا ایشان در واقع خودش می رفت در رو باز می کرد، میگفتن بیا بیعت کن، میگفت باید مجبورم، حتی اگه تاریخ هم قضاوت نمیکرد. دقت کنید دو تا مطلبه، حتی اگر تاریخ اینجوری قضاوت نمیکرد خود حضرت میرفتن دم در میگفتن آقا باید بیا بیعت کنی، گفت باش چاره ای ندارم بریم، یا اینکه حضرت در مواجهه با اینا باید ایستادگی میکرد، از این دو راه که خارج نبود، یا باید ایستادگی میکرد یا همراهی میکرد. اگر ایستادگی میکرد و اونها به زور و با قهر و غلبه علی علیه السلام رو برای بیعت میکشاندند به مسجد، در این صورت یک فرصت بزرگ امیرالمومنین در اختیار اونها قرار داده بود، فرصت قلب حقیقت و کتمان حقایق برای یک تاریخ. چرا؟ چون اونا میتونستن ادعا کنن به راحتی که ما اصلا برای تسلیت گویی آمدیم، بعدن ما برای تسلیت گویی رحلت پیغمبر آمدیم، ما برای احوال پرسی اومدیم، این با ما تند برخورد کرد، این رو ما شمشیر کشید، این حسادت کرد، خب ما مجبور شدیم، ما چه چاره دیگه ای داریم؟ مجبور شدیم با قهر و غلبه و شدت با علی برخورد کنیم. یعنی علی علیه السلام میرفتم در ایستادگی میکرد، نمیرفت. گفتم آقا ما تسلیت بگیم، وقتی خودش کارو اینجوری داره جلو میبره ما چی کار کنیم؟ خب ما مجبوریم از خودمون دفاع کنیم، دفاع مشروع کنیم. نکته بعد بذارید عرض بکنم، چون سوالات آقایون دیگه هم جواب ندادم، بعدش در خدمتتون هستم اگه جنبندی بفرمایید، چون رشته کلامو گم میکنم. تا حالا دو تا مطلب فرمودم. من بعضی قاطی میگم استاد شما فلان مطلب عرض کردید، منم اینجوری به شما فرمودم، منم اشتباه شد، من عرض کردم. یکی این که گفتم ایراد نداره زن در به منزل رو باز کنه، خود پیغمبرم زنانشون در رو باز میکردن. دو این که اگر علی علیه السلام در رو باز میکردن، یا ایشون با اختیار میرفتن یا ایستادگی میکردن. اگر با اختیار میرفتن اذعان کرده بودن به حقانیت خلیفه، اگر ایستادگی میکردن فرصت قلب حقیقت رو به طرف مقابل داده بودن. سه، مرحوم قاضی نورالله تستری، یعنی قاضی نورالله شوشتری، در کتاب احقاق حق ایشون فرمودن در جلد دو صفحه 347 و 348، اوقع بعض المنحرفین عن علی فی قلوب الناس، بعضی از منحرفان، خوب دقت کنید، همون زمان نه بعدن برای تاریخ، همون وقت از علی در دل مردم این گونه جا انداخته بودند که انه قد تعاقد عن تصدی الخلافه لشدت ما اصابه من مصیبت النبی، که علی به خاطر شدت مصیبتی که بر او وارد شده برای فقدان پیغمبر، خودش از خلافت صرف نظر کرده و سکن قعر بیتهی مشتغلا بالحزن و التعزیه، خودش کنج خانه نشسته مشغول به حزن و اندوهه. خب حالا با در نظر گرفتن این فضایی که انگار علی علیه السلام از خلافت کنارگیری کرده و اون زمان اینو جا انداختن در قلوب بعضی از مردم که این نمیخواد، آقا خودش مایل نیست، مام که الان بالاخره تکلیف نمیشه کار امت رو ول کرد، که مام باید تکلیفمون عمل کنیم، خودش نمیخواد، نمیشه امت رو بدون سرپرست رها کرد. با در نظر گرفتن این فضایی که انگار علی علیه السلام از خلافت کنار گیری کردن، اینها میتونستن این گونه الغا کنن که وقتی ما به سراغش رفتیم در حالی که بوی کنار گیری از خلافت به مشام میرسه از رفتارش، اما ایشون اومد چیکار کرد؟ از قصد انصراف از خلافت سرباز زد، یهو خواست دوباره برگرده به خلافت. ما مجبور بودیم با شدت و حدت با علی رفتار کنیم، فتنه رخ نده، انتظام حیات اجتماعی از دست نره. این بالاخره حیات اجتماعی مردم انتظامش از هم نپاشه، ما گزینه دیگری نداشتیم جز رفتار خشن و سخت، که چه کنیم؟ تو از دین حفاظت کنیم، از امت اسلامی حفاظت کنیم. با توجه به این مسئله، با توجه به حقد و کینه‌ای که از علی داشتن، میتونستن همین رو بهترین بهانه برای شهادت حضرت قرار بدن. حتی ما علی رو کشتیم، خب دلیلش هم این بود، آقا خودش گفته من خلافت رو به عهده نمیگیرم، کنار کشیدی، ما هم که اومدیم به تو تعزیت بدیم، تو هم که دوباره قصد کردی که نه حسادت کردی، یا دیدی نه قدرت خیلی چیز خوبیه، نمیتونی هم سر حرف خودت وایسی، همش هم جا عوض میکنی، گفتی من میخوام برگردم به خلافت، نظم جامعه رو که میخوای به هم بزنی، شمشیرم کشیدی، خب باید برخورد کنی، کشتن بشی در این را کشته شدی دیگه، اینم دلیلش برای مردم. در این حالت چه کسی در تاریخ میتونست منکر این ادعای حاکمانی که مسلط شدن بشه؟ من مثال میزنم از تاریخ. وقتی مأمون به راحتی هرچه تمامتر برادر خودش رو به قتل رسوند، برادرش کی بود؟ امین عباسی. قبل از مأمون خلیفه بود، درسته؟ مگر در اذهان عمومی اینجوری جا ننداخت برای تاریخ که امین یک انسان جاهله، امین یک انسان احمقه، امین یک انسان کارنابلده؟ همین الان یه سری پژوهشگرانی هستن که به حرف مأمون اذعان دارن که امین چون آدم اهل عیش و عشرتی بود، امین از آدم نادانی بود، به درد حکومت نمیخورد. علمای تاریخ تصریح کردن به این که انه کان علی عکس ذلک تماما، امین دقیقا عکس اون چیزی بود که امروز دارن میگن. لکن زنبه، ولی امین عباسی یه گناه بزرگی داشت، انه هزم و قتل. گناهش این بود که شکست خورد، گناهش این بود که کشته شد. در اون کشمکش بین دو برادر، در اون کارزار شکست خورد، کشته شد، دیگه نتونست در اذهان عمومی از حیثیت خودش دفاع کنه، چون کشتنش بعد تحریف کردن تاریخو. گفتم مثلا ای تاریخ، یعنی احمقی بود، یعنی ناولد، در حالی که اینجوری نبود. امین آدم سیاستمداری بود، چه بسا امین خیلی جلوتر از مأمون بود، چون مأمون معروفه در تاریخ به سیاس بودن، به سیاست گری هیلگرانه، مکارانه، سیاست ورزی به معنای منفی، به معنای اون پدرسوخته بازی که میگن. یکی از این مسئولین رژیم شاهنشاهی رفت پیش امام گفت آقا این سیاست بی پدر مادره، شما رها کنید. شما فهمید من از اولین بی پدر مادری برای شما گذاشتم. نگاه من به سیاست، من نگاه توحیدی دارم به سیاست، نگاه الهی دارم، این نیست که شما میگید. وقتی فاطمه زهرا پشت درب منزل با این مهاجمین مواجه شد، یک فرصت مهم رو از دستشون گرفت، اونم فرصت صحنه سازی بود، همون فرصت قلب حقیقت و کتمان تاریخ و حقایق و اینها بود. وقتی با حضرت زهرا با قهر و غلظت و خشونت و شدت برخورد شد، دیگه بهانه‌ای در اذهان مسلمین جز قدرت طلبی و حب ریاست باقی نمون. آقا چرا به فاطمه زهرا که خط قرمز جامعه است؟ آقا اصلا یه زنه، مگه قرار خلیفه بشه؟ ادعای خلافت نداره که، دختر پیغمبره، چرا به یه زن جسارت میکنید؟ شما خوف فتنه از علی داشتید، با علی شدید رفتار میکردید، از فاطمه زهرا شما چه خوف فتنه ای داشتید؟ چرا باش اینجوری رفتار کردید؟ یعنی فاطمه زهرا با پشت درب منزل رفتن این سوال بزرگ رو در تاریخ به یادگار گذاشت که مردم بپرسن آقا یک زنی که داغدار پدرشه چه خوف فتنه ای از او انتظار میده؟ بعدم شما رو داره نصیحت میکنه، شمشیر روی شما نکشیده، کسی رو علیه شما جمع نکرده، شما حتی بالاتر از اون به بچهش رحم نکردید. این سوال در تاریخ مونده. رفتار حضرت زهرا، این جمله مهمه، امکان سوء برداشت، تحریف و جعل حقایق رو برای همیشه از ذهن مسلمین پاک کرد، امکانش رو هم پاک کرد. این فداکاری فاطمه زهرا بود. این که فاطمه زهرا رو مدافع ولایت میدانیم، حامی اون که خودش رو فدای ولایت کرد، فدا کردن فاطمه زهرا مر ولایت رو به خاطر اینه. حالا اگر در تاریخ سوال بشه که، یعنی اینطور جا انداخته بشه که خب برای تسلیت رفته بودیم، ما برای تسلیت رفته بودیم، اگر برای تسلیت شما رفته بودین احوال پرسی میکردین، فاطمه زهرا با شما بد برخورد میکرد؟ اصلا بد برخورد کرد با شما؟ پس شما برای احوال پرسی نرفتین، پس معلومه شما برای احوال پرسی نرفتین. اگر برای احوال پرسی رفته بودین اینجوری برخورد نمیکردین. ما معتقدیم اون هنگام فضا برای گفتگوی بدور از دعوا و درگیری حتی با امیرالمومنین فراهم بود، چون علی شمشیر نکشیده بود، علی فقط بیعت نکرده بود، همین. یعنی حرکت امیرالمومنین یه حرکت نفیی بود، نه حرکت نهیی. امیرالمومنین بیعت نکرد. ولی اونها دنبال چی بودن؟ اونها دنبال چیز دیگری بودن. طبق تصریحاتی که من جلسات قبل گفتم، روایتش رو خوندم مفصل در چندین جلسه، اونها به شدت دنبال اخذ بیعت بودن، نه دنبال چیز دیگه. احوال پرسی و تسلیت و حرفا چی؟ اگر دنبال تسلیت دادن بودن، دنبال تعزیت دادن بودن، که پیغمبر رو ول نمی کردن برن سقیفه. اگه بعدش دنبال تسلیت دادن بودن، قبل از اینکه برن مسجد و برن بیعت و برن کوچه ها رو پر کنن و مردم به زور بیارن، میرفتن تعزیت میدادن، گفتن آقا خدا رحمت کنه انشالله بدیم وسیله پیام تسلیتی صادر میگردد، انا لله و انا الیه راجعون، ولی ما میریم کار خودمون میکنیم. اینم نکردن. دیر یا زود دروغ اونها برای مردم که علی علیه السلام که حالا مشغول کفن و دفن پیامبره، پس معلوم میلی به حکومت نداره، افشا میشد. حالا یک کسی از اونها سوال میکرد شما دیروز با علی بیعت کردید، امروز میگید از این مسئله کنار کشیده و حالا خلاف اون ظاهر شده، چه جوابی داشتن؟ معلومه اگر کسی در تاریخ بخونه که پیغمبر شخصی رو وصی خودش قرار داد، در مقابل عده‌ای آمدن به درب منزل او، از او خواستن به اون چیزی که اینها قصف کردن او اقرار بکنه. خوب دقت کنید، اگر کسی در تاریخ بخونه که پیغمبر کسی رو وصی خودش، جانشین خودش قرار داده، نه یک بار، بارها، که اینم در ضمن مباحث امروز اگر فرصت شد اشاره میکنم که پیغمبر هم فرصت سوء استفاده رو گرفتن، بارها به این مسئله اشاره کردن، در هر موقفی اشاره کردن، در حضور اهل بیت اشاره کردن، در جمع اشاره کردن، دشمن مقابل شنید، کفار شنیدن، مشرکین شنیدن، یهودیان شنیدن، منافقین شنیدن، اطرافیان پیغمبر شنیدن، تا لحظه آخر که برای من قلم و دواتی بیارید، برای من قلم و کاغذی بیارید که برای شما بگم، بنویسن آن چیز را که برای هدایت شما لازمه. گفتن نه نه نه، این کار نکنید. پیغمبر کسی رو وصی خودش قرار داد در مواقف متعدد، عده‌ای آمدن در به منزل اون شخص، اون شخص وصی، از او خواستن به این چیزی که ما قصب کردیم تو اقرار کن و خلافت رو تسلیم ما کن و تابع ما باش، و از طرف دیگه اون شخصی که داره تاریخ رو میخونه، این شایعات رو هم در تاریخ میخونه که بله از خلافت خودش صرف نظر کرد، خودش کوتاه اومد از حق خودش، اما خود او در مرحله بعدی به یک بار از قصد خودش برگشت، طمع کرد که مجدداً حق خودش رو طلب بکنه، اون گروه در مقابلش ایستادگی کردن، کارم بالا گرفت، نزدیک بود که وحدت جامعه از هم گسسته بشه، درگیری بسیار بالایی شکل بگیره، افراد زیادی کشته بشن، دیگه پازل کامل تکمیل و یک صورت منسجم از یک داستان جعلی در ذهن فرد شکل میگیره، حتی به رغم همه مواردی که به حق هست. چرا؟ چون آخرش میگه آقا علی مقصر این بلایی که سر امت اومده، علی مقصر این رفتاره، علی مقصر این افتراق بین امته، اقدام خلفا الان، آقا تو الان از حق خودت سرباز زدی، الان میخوای حق خودتو طلب کنی، آقا نمی کردی اون کارو. این اقدام کاملا در جهت حفظ انتظام جامعه تصور میشه در دیدگاه اون شخص. چرا؟ چون میگه علی کسی است که در امر خلافت و حق شرعی خودش کمکار بوده، دچار تفرید شده، اصلا چه این آدمی به درد خلافت نمیخوره، چه بهتر که او رو کشتن. وقتی خودش حقی که پیغمبر اینجوری بر او مستقر کرده رو سر باز میزنه ازش، نه برای نسل‌های بعدی، آدم‌هایی که خارج از جو مدینه بودن، این ابهام همون موقع براشون ممکن بود پیش بیاد، دیگه کسی گمان ظالم و مظلومیت در این قصه نمی برد، گمان جاه طلبی می برد نسل‌های بعدی که علی جاه طلبه، یه اصلا گمان کرامت و قداست به علی نمی برد. چرا؟ چون معیارهای کافی برای آشکار شدن حقیقت دیگه در دستش نبود. به تعبیر آقا جای شهید و جلاد عوض می شد به راحتی، جای حق و باطل، جای طمعکار و غاصب و مهاجم از مظلوم و مقهور. الان این اتفاق در مورد یزید هم افتاده دیگه، یه عده میخوان یزید رو در تاریخ سفید کنن، سعی کردن. خب ما سوال میکنیم اگر با حسین ابن علی کار داشتی، اگر میخواست خلافت تو رو مورد خدش قرار بده، با خانوادش چی کار داشتی؟ با بچه شیخارش چی کار داشتی؟ بچه شیخارش مگه گناه داشت؟ پس معلوم میشه قصه دیگری بوده. خب ما تا اینجا یه مقدار جواب سوال بدیم، که البته من فکر کنم ما، چون من خسته شدم، ادامه این بحث رو میذارم برای جلسه بعد. جلسه بعد ما یادم بندازین که میشه بعد از امتحان میان ترم شما. اگر فزه جواب میداد چه میشد؟ اگر چرا فزه پشت در نرفت؟ این که گفته شده بنی هاشم مسلح بودن و این نکته ای که فرمودن که آیا امیرالمؤمنین از یادگار پیامبر دفاع نکرد، که اینا نشانه جلسه آینده عرض خواهم کرد. ابتدای جلسه هم یه وعده‌ای دادم برای اینکه یادم نره، عرض کردم بزرگوار دوستمون در جلسه گذشته علل رفتن حضرت صدیقه به پشت در منزل رو مواردی رو فرمودن. من تکرار میکنم، اگر چیزی رو از قلم انداختم ایشون یا شما بفرمایید. یک، فرمودن طبق برخی از نقل‌ها در منزل باز بوده، اینم یک جوابه که فاطمه زهرا رفتن در منزل رو ببندن به خاطر اینکه اونها وارد نشن. دو، اطمینان از عدم ورود اونها بدون اذن بوده، یعنی قضاوت کلی بوده که اینا این حریم رو نمیشکنن بعد از این همه توصیه‌های پیغمبر. سه، دلیل رفتن ایشون منصرف ساختن مهاجمین و تبیین حقیقت بود که بخشش رو امروز اشاره کردم، بخشش هم اشاره خواهم کرد، ایشون هم مفصل توضیح دادن. چهار، برهم زدن توطئه مهاجمین، یعنی اونها میخواستن به هر نحو بیعت بگیرن، فکر کردن علی میاد پشت در یا بیعت میکنه یا علی رو میکشی. و پنج، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در به منزل نمیرفتن، دشمن شناسی و ولایت شناسی چه میشد؟ تاریخ باید میگفت که فاطمه زهرا با تمام وجود و با جان از خلافت علی و بالاتر از امامت و ولایت علی علیه السلام دفاع کرد. یعنی این یعنی عمل به تکلیف دینی و اتمام حجت، یعنی رفتن ایشون حجت رو تمام کرد. موردی رو از قلم انداختم آقا، درست عرض کردم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.